کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولی عصر امام زمان ارواح نافداه صلواتی محمدی عنایت کنیم. یکی از دروغهایی که اگر انسان کمی با تاریخ سید الشهدا علیه السلام و با تاریخ کوفه آشنایی داشته باشه، یک سر سوزن کافیست تورق در تاریخ داشته باشه، انسان به روشنی میفهمد چه دروغ بزرگی است. این شعار، جمله معروفه که حتما شنیدید که آی مثلا منتظران به گوش باشید که حسین را منتظرانش کشتن. شما میدانید هر سال در نزدیکی های محرم که میشه و شبهات مختلفی میاد، هر کسی خلاصه یه سر سوزن احساس روشن فکری که میکنه سریع بند میکنه به روضه امام حسین و به دستگاه سید الشهدا، یک چیزی به زبان میاره، نه فکر میکنه نه تأمل میکنه نه مطالعه پیرامون او حرف میکنه، فقط صرفا ابراز نظر میکنه. شاید بشه گفت یکی از مهمترین شبهاتی که خیلی هم میتونه تأثیر بگذاره و ما رو سست کنه نسبت به شعائر حسینی و به دستگاه سید الشهدا همین حرفه، که بعد یه کسی بیاد بر اساس این شبهه‌ای که نه سر داره نه ته داره نه معلوم مال کی هست، باباش کیه، ننش کیه، از کجا آمده، تحلیل برای ما ارائه بده که آقا مثلا دنبال چی باشید و دنبال چی نباشید، امام حسین از شما چی میخواد و چی نمیخواد، کجا مردم کوفه شیعه بودند؟ مردم کوفه نه شیعه بودند نه منتظر بودند. اونهایی که در سپاه عمر صد علیه سید الشهدا قیام کردند، حرکت کردند و ظلم کردند که حتی محبت اهل بیت علیهم السلام هم در دل نداشتند. چون ممکنه بگیم آقا بعضی از اهل کوفه اگرچه شیعه نبودند اما خب به هر حال یه ابراز محبتی می‌کردن سابقا به امیرالمومنین، به امام مجتبی علیه السلام، و بعد خب در ماجرای مثلا دعوت امام حسین علیه السلام به کوفه به سید الشهدا علیه السلام. اما معنای تشیع این نیست. اون کسی که می‌خواد این شبهه رو تو ذهن من و شما به زور فرو کنه نتونسته برای ما از مبانی خودمون استفاده کنه. ما به این آدم شیعه نمیگیم. من یه نامه میخوام بر شما بخونم، ارتباط داره به بحث هایی که در یکی دو شب گذشته عرض کردم. این نامه اولین نامه ایست که اهل کوفه به امام حسین نوشتن تا امام حسین را به کوفه دعوت کنن. میدونید تاریخش مال کیه؟ 10 سال قبل از عاشورا، یعنی دقیقاً فردای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام این نامه برای امام حسین نوشته شد. شما بچه شیعه ها بچشی هایی که شاید بگیم بعضن متاسفانه البته خیلی از ماها مطالعه عمیقی هم پیرامون اعتقاداتمون که نداشتیم که، یعنی الان مثلا ما بر هر عقیده مون نمیتونیم 100 تا روایت بخونیم که. الان یکی کسی به شما بگوید آیا امام گناه میکند یا نه، اصلا نیاز به مطالعه نداریم. یا اولیات اعتقادات شیعه اینه که امام معصومه، اصلا مگه اینو قبول نداشته باشم که خود شیعه نیستم؟ چه شیعه‌ایه که به اسمت امام ایمان نداره و عقیده نداره؟ حالا من متن این نامه رو به شما بخونم. این نامه رو کسانی نوشتن، تو این نامه هست که ما شیعیان شماییم اما اعتقاداتشون رو ببینید. السلام علیک یا ابا عبدالله، اول سلام به امام حسین علیه السلام. الا خوب دقت کنید، الا و ان اخاک الحسن ابن علی قد مات، برادرت حسن ابن علی امام مجتبی علیه السلام دنیا رفت. خب تا اینجاش که مشکلی نداره. غفر الله ذنبه، که خدا از گناهش بگذره. خیلی چه جور شیعه‌ایه؟ اولیات اعتقادات شیعه رو باور نکرده. بعد مرادش از ذنب، از گناه برای امام حسن چیه؟ اینکه چرا امام حسن علیه السلام مثلا آتش بس با معاویه رو پذیرفت، یعنی اعتراض به امام هم میکنه. اینا نامه نوشته، هم اینا نامه نوشتن به امام حسین علیه السلام. آیا میشه گفت اینا شیعه بودن؟ ایراد کار اهل کوفه چه بود؟ شما تاریخ کوفه رو نگاه کنید ببینید چی باعث شد که 12,000 گروه نامه بنویسن به امام حسین علیه السلام، امام حسین رو دعوت کنن به کوفه، 18,000 نفر در مسجد کوفه جمع بشن و با مسلم ابن عقیل بیعت کنن. آقا وقتی در تاریخ کسی عدد به شما میگه، باید این عدد رو در خود تاریخ و در بطن تاریخ بفهمید. امروز میگه آقا 18,000 تا چیزی نیست، 100,000 نفر میرن استادیوم فوتبال تماشا میکنن، 18,000 تا که چیزی نیست. بله در شهر 15 میلیونی، در کشور 80 میلیونی 100,000 نفر میرن فوتبال نگاه میکنن، جمعیت کل کوفه مگه چقدر بوده؟ 18,000 نفر از جمعیت اون روز کوفه با مسلم بن عقیل بیعت کردن. رفتید مسجد کوفه دیدید؟ در بعضی از منابع تاریخی نوشته مسجد کوفه زمان سید الشهدا، زمان اهل بیت علیهم السلام، از مسجد کوفه امروزی بزرگتر بوده. 18,000 نفر، یعنی جای سوزن انداختن تو این مسجد نیست، همه با مسلم بن عقیل بیعت کردن. در این حال بیان رها کنن، تماشا کنن، ظلم کنن. ایرادشون چی بود که از اونجا به اینجا رسیدن؟ آیا چه جور منتظریه؟ چه جور شیعه؟ چرا دروغ میگید؟ میگید شیعه منتظر. شما میبینید هانی ابن عروه رو وقتی دستگیر کرد عبیدالله ابن زیاد، خب هانی بزرگ قبیله مزهج بود، انقدر به این قبیله مزهج اعتماد داشت که وقتی هی عبیدالله پشت سر هم تهدیدش میکرد که میکشمت، چه میکنم، هانی میگفت بذار خبر به گوش قبیله مزهج برسه، دارالامارت رو سرت خراب میکنه. این قبیله مزهج همینطورم شد، خبر که رسید قبیله مزهج همه جمع شده. دو تا کار کرد عبیدالله ابن زیاد، یکی شریح قاضی رو خرید، شریح قاضی به دروغ آمد به قبیله مزهج گفت هانی حالش خوبه، نشسته داره پذیرایی میشه، و یه عده حرف او رو باور کردن. یه کار دیگه ای که کرد، پول زیادی داد به مؤثرین قبیله مزهج که مردم رو جمع کردن، مردم رو بردن، رئیس قبیله مزهج رو کشتن، بدنش رو به دار کشیدن. اینا چیزی نیست. میدونید در تاریخ آمده 17 نفر از شهدای کربلا به دست قبیله مزهج کشته شد. این چی شد از اونجا به اینجا؟ خب این انتظار نیست. اصلا اینها در این دعوت ها چیزی که نمیدیدن امام حسین علیه السلام بود. اینها در نامه نوشتن هاشون به تنها چیزی که توجه نداشتن وظیفه شون نسبت به امام زمانشون بود. گفت ما باغ و گل و بهار داریم از تو، این نعمت بیشمار داریم از تو، ما منتظر تو نیستیم آقا جان، تنها همه انتظار داریم از تو. گفتن حسین بیاد دنیا اون آباد میشه، و الا حسین حق عمر سعد و یزید باطل هم. به ما چه آقا؟ به ما چی؟ شیعه اون کسی است که اصلا جز امامش کسی را نمیبیند، نمیتونه بفهم کسی را غیر از امام. چشم الله اکبر. از این ماجراهای عجیب تاریخی در کتاب رجال کشی نقل شده این روایت، زمانی که طناب به دستان و گردن امیرالمؤمنین علیه السلام بسته بودند و مولا رو از خانه به زور بیرون می آوردن، خب می دانید خیلی از اصحاب هم اونجا بودن، حاضر بودن، یه عده که دشمن بودن، یه عده که تماشاچی بودن، تماشاچی بی تفاوت، تماشاچی که براش مهم هم نیست حالا دست مولا رو بستن یا نبستن. یه کسی مثل زبیر اونجا شمشیر کشید مثلا به قصد دفاع، هر کسی یه جوری. به سلمان گفتن سلمان چیکار کنیم؟ میگه نگاه کردم دیدم سلمان دستش رو قبضه شمشیره، دو تا چشمش به لبهای امیرالمومنین علیه السلامه. گفت مولانا هو اعلم و به ما فی، آقا بهتر از ما میدونه که ما باید چیکار کنیم. هرچی اون بگه. به اسبق ابن نباته گفتن اسبق از اصحاب خوب امیرالمومنینه. میدانید لحظات آخر عمر امیرالمومنین فقط فرزندان حضرت در خانه حضرت حضور داشتن. یکی از کسانی که توفیق پیدا کرد در اون لحظه تشرف به محضر امیرالمومنین پیدا کرد همین اسبق ابن نباته بود. به اسبق گفتن اسبق چقدر علی رو دوست داری؟ گفت نمیتونم بگم چقدر، مثلا این بچه ها 10 تا 20 تا 50 تا نمیتونم بگم چقدر علی رو دوست دارم، انقدر بهت بگم شمشیر بر دوش نگاه میکنم که علی میگه کیو بزن، کار ندارم اونی که علی میگه رفیق صمیمیمه یا دشمن خونیمه، من نگاهم به نگاه مولاست. آن شما بخواید بگید 5 تا یار برای امیرالمومنین اسم ببرید، قطعا یکیش مالک اشتر دیگه. مالک اشتر کسی است که وقتی خبر شهادتش به امیرالمومنین علیه السلام رسید، خوب عنایت کنید رفقا با این یه تیکه بس خیلی کار دارم. امیرالمومنین گریستن فرمودن میدونید مالک کی بود؟ کان لی کما کنت لرسول الله، مالک برای علی مثل علی بود برای پیغمبر. این مقام مالکه. مالک از کجا به این مقام رسیدی؟ از شمشیر زنی؟ خب من کسای دیگه نبودن شمشیر زدن تو رکاب امیرالمومنین. از جنگیدن؟ خب خیلی ها جنگیدن تو رکاب امیرالمومنین. از نماز خوندن؟ از روزه گرفتن؟ خیلی ها نماز خوندن روزه میگرفتن، از مالک هم بیشتر، چون بالاخره مالک طبیعتا مرد جنگی، فرصت نماز روزه کمتری پیدا کرد نسبت به بقیه اصحاب امیرالمومنین. آقا چی اینقدر مالک رو برجسته کرده، شکل داده، تو چشم تاریخ دیدنی شده مالک؟ من یکی یه ویژگی بیشتر پیدا نمی‌کنم، یعنی همه تاریخ رو زیر و رو کردم، اینه که مالک چی بوده که مولا اینقدر دوستش می‌داشتن، یه دونه من چیز بیشتر پیدا نکردم. یک لحظه این تصویر رو تو ذهنتون بیارید، جنگ صفین، معاویه با سپاهش از شام آمده، امیرالمومنین معاویه با یک سپاه متحد آمده، امیرالمومنین علیه السلام با یک سپاه متشتت از کوفه، سپاهی که کار رو به جای رسوندن امیرالمومنین از دست اونا به خدا شکایت کنه و نفرین کنه، بگه خدا ان شاء الله علی رو ازتون بگیره، بدترین ها رو براتون مسلط کنه. یا اشباه الرجال اینا مردها که آرزو میکنه مولا کاش شما رو ندیده بودم، کاش صدای شما رو نشنیده بودم. خب این 18 ماه جنگ صفین طول کشید، یعنی یک سال و نیم. بعد از یک سال و نیم جنگ فرسایشی طولانی مدت، مالک تونست به خیمه معاویه نزدیک بشه. کدوم معاویه؟ معاویه‌ای که مرحوم مجلسی، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار میگه، خدا معاویه رو لعنت کنه، میگه در قنوت نمازش 4 مرد رو لعنت میکرد: امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، مالک اشتر. کدوم معاویه؟ معاویه‌ای که مغیره از پیشش ناراحت و ناراضی اومد، عصبانی، پسر مغیره میگه بهش گفتم چه تو اینقدر پکری؟ گفت از پیش خبیث‌ترین مردم میام. گفتم پیش کی؟ گفت معاویه. گفتم چی شده؟ شما که همپالگی هم هستید، چی شده که حالا تو به او بگی خبیث‌تری؟ گفت برگشتم بهش میگم آقا بیا دست از آزار بنی هاشم بردار، تو که حکومت رو به دست آوردی. به من قسم خورده میگه تا وقتی اسم پیغمبر رو زیر خاک دفن نکنم دست از دشمنی با بنی هاشم بر نمیدارم. معاویه‌ای که به سند معتبر تاریخی میگم در تحریک ابن ملجم مرادی ملعون برای قتل سید الشهدا نقش مستقیم داشت، معاویه‌ای که در تحریک جعده برای قتل امام مجتبی علیه السلام نقش مستقیم داشت، معاویه‌ای که در تحریک اون زن و مروان ابن حکم برای تیرباران جنازه امام مجتبی نقش مستقیم داشت، و معاویه‌ای که کربلا محصول نقشه‌های او بود. او به یزید گفت چی کار کن چی کار نکن، وصیت نامه نوشت براش با کی چه کار کن با کی چه کار نکن. حالا من رسیده مالک آمده 50 قدمی خیمه این آدم، به تعبیر خودش چند ضربه دیگر بزنم عمود خیمه فتنه رو خوابوندم. شوخی نیست. خبر رسید که مالک مولا میگه برگرد. من خواهشم اینه شما یه لحظه تو اون فضایی که من تا اینجا براتون ترسیم کردم خودتون رو بذارید جای مالک. بینی و بین الله ما بودیم چیکار میکردیم؟ ما که نشنیدیم امیرالمومنین گفته باشه برگرد. یا علی 5 تا ضربه شمشیر مونده میزنیم، بعد تا آخر عمرمون میشینیم به درگاه خدا میگیم الهی العف الهی العف، میریم از مولا طلب حلالیت و مغفرت میکنیم. اینو دیگه مولا نمیفهمه، من مصلحتشو میخوام. نعوذ بالله. آقا تو به مولا نگو خبر دادی به من که من باید برگردم، بذار من این 5 تا ضربه شمشیر رو بزنم، قال قضیه معاویه رو بکنم، بعد میام خدمت مولا خودم توضیح میدم. همه اینا چیزایی که به ذهن آدم میرسه. مالک تا بهش گفتن علی میگه برگرد، شمشیر رو غلاف کرد. ای مالک بزن. من نگاهم به نگاه مولاست، به تو کاری ندارم. مصلحت سنجی نمیفهمم. مثلا نظری غیر از نظر مولا ندارم. حکمان چه تو اندیشی، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی، اج تو بگی آقا. اینو بهش میگن شیعه. تو اهل کوفه چند تا از اینا داشتیم؟ هر چی بود اومد کربلا کمک امام حسین علیه السلام. اونایی که نبودن عینا نبودن که نیومدن. بزن رفقا، بالاترین توفیق برای انسان این است که اینجوری همراه با امامش بشه. دیشب از حبیب ابن مظاهر گفتم، شبهای دیگه هم خواهم گفت. یه جمله اینجا اشاره کنم. حبیب کسی بود که میگه زهیر میگه با امام حسین آمدیم بالا سر جنازه حبیب، حبیبی که داره دنیا میره، وقتی برگشتیم بان الانکسار. این تعبیر دو جا تو کربلا هست، سه جا تو کربلا هست: بالا سر علی اکبر، بالا سر قمر بنی هاشم، بالا سر حبیب ابن مظاهر. بان الانکسار فی وجه الحسین، چهره آقا شکسته شد. این چه توفیقی که انسان اینقدر برای امامش عزیز باشه. زا ببینید در زیارت عاشورا اشارتی کردم شبهای گذشته، زیارتی که فرمود هر روز میتونی بخونی بخون، مختص به عاشورا نیست، بهترین وقت عاشوراست خونده بشه. دست گدایی بلند میکنیم، فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقن البراءه من اعدائكم. میخوام از خدایی که معرفت به خودتون و دوستانتون و دشمنی با دشمنانتون رو به من عطا کرده چی میخوام؟ ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. نکنه دنیا و آخرت من با شما نباشه، یه کاری کنید من دنیا و آخرت با شما باشم. رفقا قصه مالک خیلی برای ما درس آموزه ها. من قصه مالک رو گفتم خیلی باش کار دارم. شما ببینید مالک از چی گذشت تو این واقعه ای که برای شما نقل کردم. اگر میبینید امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مالک میگه مالک برای من مثل علی برای پیغمبره، شما ببینید مالک از چی خودش گذشت. خیلی حرفیه. از مصلحت اندیشی هایی که به ذهنش میرسید گذشت، از همه چی گذشت. ما برای امام زمان از چی میگذاریم؟ خیلی هم دوست داریم امام زمان ما رو دعا کنه، امام زمان یاد ما باشه، خیلی هم دوست داریم محبوب امام زمان باشیم، خیلی دوست داریم. خب میگه باشه، دوست داشتن که کافی نیست، تو چیکار کردی برای امام زمان؟ کدوم قدم رو برای امام زمان برداشتی؟ یا این ببخشید به شما نمیگم، خطابم به خودمون و شما نیست، آقا این الان از این در رفته بیرون، امام زمان اومد گفت آقا موبایلتو بده ما یه زنگی بزنیم، نگو آقا یه چند دقیقه وایسید، نه سری چیزا خصوصیه، عکس خانوادگیه، من اینا رو پاک کنم. بعد بابا تو نمیتونی از این بگذری، تا جون که دیگه هیچی حرفشو نزن، این که دیگه جون سخت‌تر نیست. آقا دست و پای ما رو میبندی، خیلی خوب اب نداره، فکر کن دست و پا داره بسته بشه، نمیارزه به این که انسان محبوب امام زمانش بشه، اصلا دست و پاتون قرار بسته بشه، میارزه یا نمیارزه؟ بابا میرفتن جون میدادن شهدای راه اهل بیت که عزیز امام باشن، جون، یه چی از جون بالاتر و ارزشمندتر و نفیستر؟ باید تلاش کرد. بله آقا بودن با اهل بیت سختی داره، هیچ کس هم منکر نیست، بالاخره آدم باید ضابطه داشته باشید که شما جلو رفیقتون ممکنه وزیر پیرانی هم بشینید، مثلا آدامس هم بجوید، یا مثلا چه میدونم شوخی هم بکنید، بگید و بخندید و خب یه ضرب المثلی داریم که خلاصه بین الاحباب تسقط الآداب، دیگه آدم حالا بین رفقاش که نشست یه سری از آداب دیگه سقوط ساقط میشه دیگه، حالا خیلی، ولی جلوی بزرگتر که میشینی اونجوری نمیشینی. بابا تو میخوای جلوی امام زمان حجت خدا در همه عالم بنشینی، بله سخته طرف، ولی این ورش هم نگاه کن سخته، ولی اون ورش هم ببین طرف یه خطایی کرده بود آوردنش در دوره حکومت امیرالمومنین، امیرالمومنین دستور شلاقش بزنن، رو کرد به امیرالمومنین و آقا میخوای شلاق بزنی بزن، چیکار کنم؟ ان المقام معک لذل، بودن با تو این سختی ها رو داره، و ان فراقک لکفر، اما دست برداشتن از تو کفره. آدم سختی تحمل کند بهتر از آن است که کافر باشد. تازه ما سختی نمی کشیم، حالا از یه عکس گذشتن، از یه صدا گذشتن، از یه فیلم گذشتن و از یه نگاه به نامحرم مثلا گذشتن خیلی سخت تره، یا اینکه میثم تمار اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین فرمود میثم تو رو میخوانند و دعوت میکنند به لعن و براءت از من، گفت هر کاری بکنن من تو رو لعن نمی کنم، حضرت فرمود دستت رو قطع میکنن، پات رو قطع میکنن، زبانت رو از کامت بیرون میکشن، گفت هر کاری بکنن من دست از تو بر نمی دارم، کدومش سخت داره؟ همینم شد در زمان عبیدالله ابن زیاد، 7-8 روز مانده به محرمه که سید الشهدا علیه السلام درش به شهادت رسید، میثم تمام 2-3 هفته نهایتا زودتر از امام حسین به شهادت رسیده، خاصش گفت یالا علی رو لن کن، میثم خندید، گفت چی میخندی؟ گفت مولا به من گفته بود که تو با من چیکار میکنی؟ گفت چی گفته بود؟ گفت من گفت که تو من رو دعوت میکنی به لن، من گفتم من لن نمیکنم، گفت اگه اینجور بشه دست تو قطع میکنه، پا تو قطع میکنه، زبان تو در میاره، نعوذ بالله، گفت یه کاری میکنم بفهمی علی دروغگوه، دستور داد گفت دستشو قطع کنید، پاشو قطع کنید، زبانشو قطع نکنید، علی دروغ گفته باشه، دستور دادن زبان، دست رو قطع کردن، پا رو قطع کردن. میگه میدیدم قبل از این واقعه میثم تمار یه درختی رو آبیاری میکنه، بهش میگفتم میثم این درخت چیه که تو پاش سجاده نماز شب پهن میکنی؟ چیه اینقدر دوست داری؟ گفت مولا به من گفته من از این درخت آویزون میکنم، بر همون درخت آدم دست بریده پا بریده رو آویزون کردن. الان به من و شما خبر بدن مثلا چند تا کوچه بالاتری همچی کاری کردن، نمیریم تماشا کنیم؟ مردم کوفه هم جمع شدن تماشا کنن، جمعیت شلوغ. میثم تمار گفت من از خدا چی بخواستم بهتر از این؟ جمعیت جمعیت، منبر درخت، زبانم که الحمدلله دارم، سینه هم هم که پر است از فضائل مولا امیرالمومنین، رو منبر درخت، رو منبر نخل صدا زد، هر کس دلش میخواد از فضائل علی بشنوه جمع بشه تا از علی براش بگم، مردم جمع میشدن، میثم رو منبر خبر دادن به عبیدالله که عبیدالله ای کاش به جای زبانش دستشو نمیبریدی، خراب کردی، گفت بیاریدش پایین، زبانش رو از کامش بیرون بکشید. این سخت تره یا این که حالا مثلا من بگم آقا نگاه نکن دیگه نامحرمه دیگه، آخه نگاه نکن دیگه، کدوم این سخت تره؟
ما اگر میخوایم همراهی با امام رو به دست بیاریم، یه سری چیزا باید تو خودمون به وجود بیاریم. اولین چیز، اولین قدم، اولین گام اینه
تو وجود خودمون به این نتیجه برسیم که ما در برابر اهل بیت هیچی نیست. هجرت از نفس، خودتو خیلی دست بالا نگیر،
چون اگر از اول لیلی به لالای خودم بذارم، یک جایی منفعت من ممکنه با فرمان امام تعارض پیدا کنه، اونجا من برای خودم کسیم، برای خودم اعتباری قائلم، وقت دست از فرمان امام برمیدارم، اون وقت میشم خسرت دنیا و الاخره.
بعضی از اصحاب آقا همه چی داشتن.
یک شخصی رو من به شما امشب معرفی کنم، محمد ابن مسلم، از شاگردان امام باقر و امام صادق، کسی است که امام صادق فرمود چند نفرن که مرده و زنده شون رو دوست دارم، یکیش محمد ابن مسلمه. کسی است که امام صادق فرمود اگر محمد ابن مسلم نبود آثار پدرم از بین میرفت، این آدم محمد ابن مسلم. کسی است که امام بهش فرمود برو بشین تو کوفه، مرجع رسیدگی به امور شیعیان ما باش. خیلی عزیز بود برای امام، خیلی عزیز بود، انقدر عزیز بود که میگه یک زمانی امام صادق علیه السلام آمده بودن کوفه، خبر رسید به محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلمی که مریضه نمتونه تو بستر بیماری بنشینه، درازکش تو بستر افتاده، خبر رسید به امام صادق که محمد ابن مسلم مریضه. امام صادق علیه السلام یک شربتی درست کردن دادن به غلامشون، فرمودن میری بالا سر محمد ابن مسلم بهش میگی این شربت رو بخوره و بیاد پیش من. غلام میگه من آمدم خانه محمد ابن مسلم، شربت رو بهش دادم، گفتم امام صادق علیه السلام فرموده این شربت رو بخور پاشو بیا. گفتم چی میگی، مگه حال منو نمیبینی؟ بخور پاشو بیا. گفت امام صادق فرموده بخور پاشو بیا. میگه خوردم، مثل شتری که زانوی بستش رو یهو باز کنی از جا بلند شده. خندم گرفت که این چی بود آقا به من داد، هنو پایین نرفته خوب شده. آمدم محضر امام صادق علیه السلام، تا چشمم به حضرت افتاد شروع کردم زار زار گریستم. آقا فرمود برای چی گریه میکنی؟ گفتم آقا ما تو کوفه شیعیان شما غریبیم، یه دلیل گریه دیگه برای چی؟ گفت آقا یه خودم زندگی به اون سخت شده، مریضی و اینا، دیگه برای چی گریه میکنی؟ گفت آقا یکی از دلایل گریه من اینه که تو مدینه ای، من کوفه، من از تو دورم، دوری از تو رو نمیتونم تحمل کنم. آقا این شربته چی بود دادی ما خوردیم؟ معجزه کرد. فهمو چیزی نبود، مقداری از تربت جدم سید الشهدا رو تو آب ریختم برات فرستاد. آقا من با دردام چی کار کنم؟ قربتمو چی کار کنم؟ دوری از شما رو چی کار کنم؟ فرمود ببین اینی که میگی غریبی، المؤمن فی هذا دنیا غریب، مؤمن تو دنیا غریب. حالا اگه میخوای آرامش پیدا کنی، من یه راه حل بهت نشون میدم، قربت رو برات تحملش رو ساده میکنه. چی آقا جان؟ فرمود فلکه اسوتون به ابی عبدالله به ارض نادن عنا بالفرات. هر وقت احساس قربت کردی یادت بیفته از جد ما سید الشهدا که غریبانه کشته شد و غریبانه دفن شد و در جای دور از خانوادش به خاک سپرده شد. این محمد ابن مسلم باید خیلی عزیز باشه برای امام صادق و خیلی باید نزدیک باشه به امام صادق. رفتن پیش قاضی منصوب حکومت، دو نفر بودن، شهادت دادن به نفع یک شیعه. قاضی شهادت محمد ابن مسلم و ابو کریبه شیعی رو قبول نکرد. گفتن چرا شهادت ما دو نفر رو قبول نکردی؟ گفت به خاطر دو تا ویژگی، جعفریان فاطمیان. چون شماها جعفری هستید، چون شماها فاطمی هستید. محمد ابن مسلم شروع کرد گریه کرد. شماها چیه مترک بده انداختیم بعدت اومد؟ گفت نه آخه تو منو منصوب کردی به امام صادق، تو منو منصوب کردی به فاطمه زهرا، من هر چی به خودم نگاه میکنم هیچ شباهتی بین من و اونها نیست، یعنی من خودمو کسی نمیدونم. یکی از موانعی که بر سر راه ما هست اگر مراقبت نکنیم ازش، ترس از مرگه. آن شما کربلا رو ببینید، خیلی ها رو امام حسین علیه السلام دعوت کرد به کربلا. چرا خب این خیلی ها نیومدن کربلا؟ میترسیدن، از مرگ میترسیدن. خدا حفظش کنه. آقای انصاریان یه وقتی نقل میکردن میگفتن که یه وقت تو هواپیما بودیم، شروع کرد تکونهای شدید خوردن و خلبان اعلام کرد که بله یکی از موتورها از کار افتاده و دعا کنید که بتونیم مثلا فرود سالم بیاد. میگو من یه لحظه اگرشم نگاه کردم دیدم اصلا همه چی عوض شده، یکی داره آرایش پاک میکنه، یکی داره موهاشو میکنه، تو همه مسلمون شدن یهو. بعد میگفت اینا عجیب نی، میگو از اینا عجیب ترین بود. یهو دیدم یه کسی یه کاغذ دستشه بدو داره میاد طرف من. تا رسیدم گفت آقای انصاریان، گفتم بله. گفت آقا من 200 میلیون تومان خمس بدهکارم، میدم چکش. حالا خمسو تو به چه درد من میخوره؟ این هواپیما اگه سقوط کنه، اون زرنگ بوده یارو. چون چک این بیگیره خمس از گردنش میره. هواپیما هم که سقوط کنه چک هم میسوزه علل قاعده، هم خمسو داده هم خمسو نداده. بعد ایشون میگه من میگفتم نمیخوام نمیخوام، به زور که آقا من باید بری و ذمه کنی، من دارم میمیرم، من فلان. گفت من چکو گرفتم. یهو خلبان اعلام کرد مشکل برطرف شده، هواپیما به سلامت نشست. یک ساعت تو فرودگاه وایساد، چکو پس گرفت. این اثر مرگه. میترسیم از من؟ آه برای چی به ما گفتن فکر کن امشبی که میخوابی دیگر از خواب بلند نمیشوی؟ من که نترسی از من؟ چون اگه از مرگ ترسیدی پات به دنیا میخ میشه. به دنیا که میخ شد تو دوراهی زندگی و امام حسین گیر میکنی، میری دنبال زندگی. این بی خیال امام حسین. چرا امیرالمؤمنین بعد از شهادت رسول خدا تنها و غریب ماند؟ بله یه عده منافق بودن، یه عده کینه علی رو به دل داشتن، اونها با امیرالمؤمنین دشمنی کردن، در این حرفی نیست. پیغمبر، امیرالمؤمنین و پیغمبر میرفتن در بوستانی، میگه یه جایی شد من و پیغمبر تنها شدیم، یا پیغمبر منو بغل گرفت شروع کرد های های گریه کردن. گفتن یا رسول الله بر چی گریه میکنید؟ فرمود به خاطر کینه هایی که در سینه ها پنهان کردن و زمانی این کینه ها رو بروز میدهند که من نباشم. اما همه که اینجوری نبودن، یه دم اسیر دنیا شدن، پول گرفتن ساکت شدن، رشوه گرفتن ساکت شدن، طلا گرفتن ساکت شدن، بعضیا بن کالا گرفتن ساکت شدن، چسبیدن به دنیا، دست از مولا برداشتن. همراهی با امامو به چی فروختن؟ مثلا به یه ماه آذوقه. اگه کسی میخواد پا اهل بیت وایسه، اولین کار که باید بکنه، باید خیلی هم سخته ها، یعنی من فکر بکنم هممون یه جورایی مبتلای به این هستیم، باید حراس از مرگ رو از دل بیرون کن. چون این شب عاشورا عرض کردم شب گذشته که هر کس به شکلی ابراز ارادت کرد به سید الشهدا علیه السلام، یکی از ابراز ارادت مال زهیره قوقاست. اصلا به زهیر نمیخوره که مثلا یه آدمی باشه که عثمانی بوده شیعه شده، بی نظیره. گفت یا سید الشهدا، مردم به چه انگیزه کار خوب میکنن؟ بهشت. به چه انگیزه گناه ترک میکنن؟ بهشت. این الان فردا صبح به من و شما بگن بهشت و جهنم دروغه، کی حال داره ساعت 4 صبح بشه نماز صبح بخونه؟ چون میدونیم اگه بخونیم بهشت، نخونیم جهنم، با میشیم میخونیم. وگرنه لذات دنیایی که خدا حرام کرده، خب اگه جهنم نباشه برای چه انجام ندم؟ من چی از بقیه کمتره؟ اونی که من از گناه فاصله میده، اونی که منو به اطاعت خدا ترغیب میکنه، بهشت و جهنم. حالا اگه بهشت و جهنم نباشه چی؟ خب دیگه انگیزه ای ندارم. چون من تاجرم، عرض بکنم عبادت تجار به کلام سید الشهدا علیه السلام این شکلی. زهیر عرض کرد یا ابن رسول الله، اگه بگم بهشت و جهنمی در کار نیست، همه خبرات تو همین دنیا و عمر ما هم یه عمر 60-70-80 ساله نیست، عمر جاویدانه. یعنی من الان فردا کشته بشم، عمر جاوید رو از دست دادم، نه حالا 10 سال 15 سال باقی مونده عمرم. یعنی هم دنیا رو از دست دادم، هم آخرت رو به دست نیاوردم. یا با عبدالله، با این وجود هم
زیر شمشیر غمت رخش کنم خواهم. ترسی از مرگ نداره. آه ای کسی دل به دنیا داد، حالا شما هی معجزه بذار جلوش، نمیفهمه. بنده به دنیا شده دیگه چیزی نمیفهمه، همه چیو دنیا میبینه. شما فکر میکنید امام حسین علیه السلام تو کربلا و بعد از کربلا و قبل از کربلا کم معجزه کرد؟ یه نفر نگفت ای آقا این کاری که این که خیلی عجیب بود. شما الان نشونتون بدن یک سر بریده ای رو نیزه شروع کنه قرآن خوندن، معجزه است دیگه. هیچ تأثیر نمیذاره تو دل سنگ اینا. چرا؟ گیر دنیا، غیر دنیا چیز دیگر رو نمیبینن. گفتاشتیم میرفتیم شام، خوب به این داستان دقت کنید. من امشب خیلی با تون کار دارم. شب سوم شب عاشورای ماست، در خونه بی بی 3 ساله بود. ما امشب رو بگذرونیم تا شب عاشورا دیگه خیلی من خدا شاهده، من برای فیلم بازی کردن و مجلس گرم کردن خدا شاهده اینا نمیگم، این امام رضا شاهده منه. امام رضا اگه دروغ میگم تو به کمر من بزن، من بعد از اون اصلا همه بدنم درد بکنم. چجوری امشب روزه بخونیم آخه؟ امشب شب 3 ساله عبیت بده. میشه ما امشب بمیریم تو مجلس روزتون بی بی جان؟ میشه؟ گفت من مأمور یه طبقی بودم، صندوقی بودم که سر ابی عبدالله رو بردیم تا شام. شبها که توقف میکردیم من این سر ابی عبدالله رو از تو این طبق بیرون می آوردم به یک درختی میبستم. رسیدیم یه جایی توقف کردیم. خب من به عادت همیشگیم سر رو در آوردم و با یک ریسمانی به شاخه درخت آویزون کردم و همه کاروانم خوابیدم. یادم داشت خوابم می‌برد، یه لحظه نگاه کردم دیدم یک دختر بچه وسط جمعیت بلند شد، پاورچین پاورچین داره میاد طرف من. انگار یه لحظه احساس کرد من بیدارم، برگشت. من خودم رو به خواب زدم ببینم این بچه بخواد چیکار کنه. خوب که خیالش راحت شد همه خوابیدن، اومد تا رسید پای درخت قسم میخوره، میگه دیدم شاخه ای که سر حسین بهش بسته شده بود آروم آروم پایین اومد، پایین اومد، پایین اومد، جلو صورت این دختر بچه قرار گرفت. تا چش دختر تو چشای بابا افتاد شروع کرد گریه کردن. گفت بابا، حالا من ترجمهش رو میگم دیگه، بابا هر کجا نام تو را میبردم ز عدوی تو کتک. امشب شب تماشا نیست، خدا میدونه من دیگه روزه نمیخونم تا شب عاشورا. من امشب اومدم روزه بخونم. عزیز دلم امیر آقای عزیز و جمیر آقا من رو ببخشه، من امشب 2-3 دقیقه بخوام بیشتر روزه بخونم، شب ازت رقیه هست، اصلا نمیتونم امشب روزه نخونم، فردا شب منبرم نمیتونم برم، دق میکنم به خدا. میگه تا چشاش افتاد تو چشای بابا. من همه روزم اینه، من همه روزم اینه دیگه، اصلا حرف ندارم بزنم. 3 سالشم هست، اسمشم فاطمه است، خیلی هم باباییه، تا یه چیزیشم بشه تندی میدوه به باباش بگه. گفت بابا، بابا انقدر کتک خوردم تو این راه، انقدر منو زدن بابا،
هر کی رسید هر جور میتونست ما رو میزد، یکی تازیانه داشت میزد، یکی تازیانه نداشت لگد میزد. بابا میگه قسم میخوره، میگه یه وقت دیدم لبهای حسین تکون خورد، گفت دخترکم صبر کن بابا، در ازای این کتکایی که تو خوردی خدا قیامت اجازه میده از شیعیانمون شفاعت کنی دخترم. حالا حرفم میدونی چیه؟ میخوام بگم بیبی جان به خدا ما راضی نبودیم تو بدنت کبود بشه واسه ما. من دو سه بیت از این شعر خدا میدونه، نمیخوام خیلی فضولی کنم، نمیخوام امشب شب از روغی هست، اصلا نباید گریت قطع بشه، با صدای سالم نباید بریم بیرون، با صورت سالم نباید بریم بیرون، شب روغی هست. تو یه لحظه تصور کن دیدی دختره دیگه کل صورتش چقدره، من که مرد جنگی نیستم که، دست من چقدره کل صورتش رو میگیره. بعد نه یه نفر، نه دو نفر، نه ده نفر، هر کی از راه میرسه میزنه. درد غروب با این شعر من همشم ننوشتم، طولانی بود، من چند خطشو نوشتم، خودم طاقت نمیارم بخونم، خیلی سخت بود. درد غروب گریه ما را بلند کرد، این گریه آه تشت طلا را بلند کرد. بابا در خواب ناز بودم و من را صدا نزد، چیکار کرد؟ در بین خواب بودم و پا را بلند کرد. آروم بشی میخونم. در راه بابا، در راه اون شبی که گم شدم، در راه کار زج فقط این دو کار بود، یا پشت دست یا که صدا را بلند. اونی که رقیه رو کشت جواب میدم قیامت. من اعتقاد دارم نه سیلی بود، نه تازیانه، نه کعبه، نه هیچی، این بود، این بود اونی که رقیه رو کشت. چی؟ با ما دیدی میان مجلس نامحرمان شاد تفلت نشست و دست دوار گلبرگ های لاله کبودی ندیده بود، این دختر 3 ساله یهودی ندیده بود. اما دیدم بابا، اونم چی جوری دیدم؟ پا را گذاشت روی پر من، پرم شکست، نوشید آب و کاسه آن بر سرم.